أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وعلى أمك فاطمة وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الشهداء الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. هدیه به ساحت مقدس آقامون امام زمان، آبا گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا، سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین و یاران با وفایشون، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر و استان پر شهید اصفهان، شهدای مدافع حرم، شهدای مظلوم منا، صلوات محمدی ختم کنید. الحمد لله رب العالمین. به برکت مجلس امام حسین علیه السلام در این چند روز یاد گرفتیم که اسلام میتواند به سلیقه خدا باشد، به سلیقه پیغمبر خدا، اهل بیت عصمت و طهارت و عالمان ربانی باشد. می تواند اسلام به سلیقه دلم باشد، به سلیقه مردم باشد، و یا حتی به سلیقه دشمن باشد. این جمله همان جمله ایست که امام حسین علیه السلام اول فرمودند، بعد امام بزرگوار ما ترجمه کلام امام حسین رو فرمود. امام حسین علیه السلام فرمودند و علل اسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید ابن معاویه. این قضیه از بعد از رحلت پیغمبر اکرم اتفاق افتاد، تفاوت بین دو نگاه در اسلام. یک نگاه اسلام ناب محمدی است، یک نگاه اسلام اموی است، اسلام آمریکایی است، اسلام انگلیسی است، اسلام آل سعود است. همینا میگن مسلمانی. ما یاد گرفتیم چند روز الحمدلله که پیرو اسلام ناب نبوی، علوی، فاطمی، حسینی، مهدوی باشیم. گفتیم این اسلام سه تا گام لازم دارد. گام اول یؤمنون بالغیب باشیم، چون فرمود این کتاب، این اسلام وقتی به درد من و شما میخورد که یؤمنون بالغیب باشیم. الحمدلله مثال قشنگی، تنزیل قشنگی هم خدا به ذهنم عنایت کرد. گفتم عالم هستی مثل هندوانه سربسته است، خدا خبر دارد تو این عالم چه خبر است. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. چون او خبر دارد، چون اولیاء خدا خبر دارن، به آدما که نگاه میکنیم ظاهرشون رو میبینیم ولی باطن نمیبینیم. باید از او بپرسیم با کی ارتباط برقرار کنم، با کی ارتباط برقرار نکنم. به کارا که نگاه میکنیم ظاهرش رو میبینیم، باطنش رو نمیبینیم. ظاهر عبادت و خدمت سخت است و پرهزینه، ظاهر معصیت و اذیت ساده است و کم هزینه. ما ظاهر رو میبینیم، بریم از اونهایی که یؤمنون بالغیب هستن بپرسیم باطن خدمت چیست، باطن طاعت چیست. بله هر آدم عاقلی بفهمه نماز صبحی که اینقدر سخته باطنش چه خبره، نماز شبی که اینقدر سخته باطنش این آیه 17 سوره سجده است، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. هیچ کس نمیداند خدا در باطن نماز شب چه گذاشته است. هر کی بدونه این جنگ چیه حتما ولش نمیکنه. حافظ علیه الرحمه فرمود هر چی خدا به حافظ داد از فیض دعای سحرم بود. سحر خبریه. لذا میفرماد اونایی که اهل ایمان به غیب باشن میشن و بالاسحارهم یستغفرون. اونایی که اهل ایمان به غیب باشن. خب اولین گام برای اسلام ناب نبوی یؤمنون بالغیب است. سه تا شاخص یؤمنون بالغیب رو هم گفتیم. باور کنی خدای بالا سر داری، قیامت پیش رو داری، شیطان در کمین داری. گام دوم ولایت مداری است. ولایت مداری است یعنی معلم غیب پیدا کردی، اون معبر دنیا را بلد است. دنیا پر از موانع است، پر از میدان مینه. زمان جنگ علاوه بر مین از این خورشیدی ها گذاشته بودن، سیمخاردارای پیچیده گذاشته بودن، توپی میگذاشتن دشمنا. فقط یک گروه بلد بودن برن جلو ما پشت سرشون بریم، اونایی که معبر بازکن بودن. خدا میگه هر کی یؤمنون بالغیب باشه بفهمه عالم غیبی هم دارد باطنی هم دارد، سراغ راه بلد میگرده. راه بلد کیه؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه 55 مائده و 56. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فعند حزب الله هم الغالبون. قطعا از این معبر عبور میکند. مردم یه خبر میخوام بهتون بدم. من گاهی وقتا تو منبرا از خدا خواستم که اخبار قرآن اینجوری برای مردم بگم. دیدید عزیزانی که خبر میخونن میگه به خبری که همکنون به دستم رسید توجه کنید. قرآن همیشه تازه تازه مردم. به خبری که همکنون به ذهنم عنایت شد توجه کنید. مردم، همه اونهایی که به بهش میروند از همین معبر دنیا عبور میکنند. همه اونهایی هم که به جهنم میروند بازم از همین معبره بگید دنیا عبور میکنند. سرش چیه؟ خبر اینه عبور از این معبر مهم است. لذا تو آیه 71 که سوره اسراء میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، امامت بهشتی باشه تو رو میبره بهشت، از همین دنیا عبورت میده. امامت جهنمی باشه تو رو میبره به جهنم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. گاهی وقتا میگن حاج آقا نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم بهشتیه کدوم جهنمی. مردم، من از زمان خودمون بگم تا از زمان سابقم بگم، حضرت عباسی اگه مردم زمان امام حسین هم به ظاهر این دو نفر نگاه میکردن ظاهرشون هم نمیتونستن بفهمن کدوم راهنمای بهشتی است کدوم راهنمای جهنمی. من گاهی وقتا میگم خودمون ریک تو کفشمون داریم که میریم سراغ آدمای بد. بلا کسی به امام حسین نگاه میکرد و یزید ابن معاویه نمیتونیست حتی احتمالم بده که امام بهشتی حسینه، پسر فاطمه، پاره تن رسول الله. شک باید بکنه بین امام حسین و یزید میمون باز سگ باز شرابخاره؟ جای شک داره حضرت عباسی؟ امروز جای شک داره کسی بین پسر فاطمه رهبر فرزانه انقلابمون، عالم، فقیه، ربانی، مجاهد، جانباز، امتحان داده، هر شب نماز شبش را باید بخواند، با اشک بر اهل بیت بخوابد، قرآن بخواند، بیقرار مسلمین و بشریت باشد، بین این وجود نازنین و بین آمریکا و اسرائیل و انگلیس باید شک بکنه؟ اونایی که شک دارن ریک تو کفش خودشونه ها، اونایی که شک دارن ریک تو کفش خودشونه. بین علی و معاویه جای شک مردم؟ هر کی شک داره ریک تو کفش خودشه. یعنی ولایت مداری؟ لذا اگه میگم گاهی وقتا اسلام به سلیقه دلمونه، من چون دلم میخواد هر کار دلم بخواد بکنم دنبال یکی میگردم که یه دل بخواه منو توجیه بکنه، دل بخواه منو توجیه بکنه. یه جوانی تو دانشگاه، این خاطره بد نیست گوش بدید، یه جوانی تو دانشگاه به من گفت حاج آقا من میخوام مسیحی بشم. داغو باریکلا، باریکلا، روشن فکر شدی یا؟ خیلی باریکلا، کیف کرد اولش. گفتم ولی من بیان یک تصویر برات بکنم. دو تا تصویر از خدا برات دارم من. یه خداییه ما رو خلق کرده، از روزی که ما رو خلق کرده ولمون کرده به امون خودمون. گفتم هر کار دلت خواست بگی، بکن. نه تکلیف داری، نه نظارت برات میکنم، نه مراقبتم، نه کمکت میکنم، نه بقول معروف تنبیهت میکنم، نه تشویقت میکنم، فقط یک شنبه به یک شنبه بیا اول همه دیگر رو بگیر بپرسی هر کار دلت خواست، هیچ تکلیفی هم نداری. یه خدایه، یه خدا هم از اون لحظهی که من و شما رو خلق کرده گفته مراقبتم، مشق بهت میدم، نظارتت میکنم، حمایتت میکنم، تنبیهت میکنم، تشویقت میکنم، تربیتت میکنم، بزرگت میکنم، عزتت میدم، کوتاهی کنی گوشتو میکشم. گفتم از این دوتا خدا، دوتا تصویر دیگه، کدوم یکی به درد پرستش میخوره؟ واجبا اون خدای اول که اصلا خدا نیست که، این خدای دوم میارزه من و شما بپرستیمش ها؟ گفتم اون خدای اول تصویر مسیحیت امروزه، این خدای دومی که گفتم تصویر اسلام ناب محمدی. اینقدر خوش آمد از این دانشجو، گفت حاج آقا من مسلمون خودم باقی میمونم، اصلا به درد نمیخوره برم مسیحی بشم. ببینید کسی ریک تو کفش خودش نباشه چی دارم میگم مردم؟ بینندگان عزیز چی دارم میگم؟ جوونی که داری نگاه میکنی؟ دست خودمه. فطرتم میگه دنبال ولی و راهنمایی باش که از طرف خدا آمده. خدا علمشو پشتیبانی میکنه، خدا اسمتشو پشتیبانی میکنه، خدا سلامتشو پشتیبانی میکنه. دنبال کی باشم؟ دنبال او که خدا انتخاب کرده یا اونه که مردم انتخاب کردن؟ او که مردم انتخاب کرده قطعا احتمال خطا داره، ولی خدا که احتمال خطا نداره که. ریک تو کفشمون نباشه ولایتمون درست انتخاب میکنیم. گام دوم برای اسلام ناب نبوی ولایت مداریست. و دیروز عرض کردم ولایت مداری 3 قدم داره. از ولی خودم اجازه بگیرم. البته اونایی که ولیشون طاغوته اونم اجازه میگیرن. آهسته میگم، شما آهسته گوش بدید. از طاغوت اجازه گرفتن سال 88 مملکت رو به هم ریختن. از طاغوت اجازه گرفتن. از سفارتخانه های اروپایی و وابسته به آمریکا اجازه گرفتند مسئله تقلب رو تو انتخابات مطرح کردند، ولی خودشون تو جلسات خصوصیشون که الحمدلله لو رفته، چون والله مخرج ما کنتم تکتمون، لو رفته، گفتن خودمون میدونیم، همه هم میدونیم که هیچ تقلبی در کار بگی نبوده. از ارباباشون اجازه گرفتن، از ارباباشون اجازه گرفتن 8 ماه مملکت رو به هم ریختن. همچنان که من به شما میگم شما هم بعد از خدا و پیغمبر و امام و مراجع تقلید اجازه بگیرید، اونم اجازه گرفتن. اونم اجازه گرفتن. ولایت یعنی اجازه. دو، ولایت یعنی اقتدا. ولایت یعنی اقتدا، چون معبر خیلی سخته، باید پشت سرش حرکت کنی. ولایت یعنی استقامت تا آخر خط. این هم خلاصه بود هم اضافه بحثای گذشتمون بود. گام سوم که امروز قول دادم محضرتون تقدیم بکنم، گام سوم برای این که ما اسلاممون به سلیقه خدا و پیغمبر باشد، مجاهدت است. مجاهدت است. مجاهدت خدا خیلی دوست داره. نقطه مقابل مجاهدت، اونایی که تحت ولایت کفرند، اونا هم مجاهدت میکنن. لا اله الا الله. ای کاش جمله یادم نمیومد. ای کاش یادم نمیومد. امیرالمومنین یه روز خیلی دلش گرفته بود، خیلی غصه داشت به بعضی از یارای تنبل و بیوفاش، فرمود حاضرم 10 تای شما رو بدم، یکی از یارای معاویه رو بکیم. خیلی درد داره، خیلی درد داره. یعنی امیرالمومنین میخواد بگه شما تو راه حقتون خیلی کمتر تلاش میکنید تا اونا تو راه باطلشون. یکی از مسئولین رد بالای مملکت در یکی از سالها، نمیگم کدوم مسئول و کدوم سال، به رهبر فرزانه انقلاب فرمود این چفیه چیه رو گردنتون انداختید؟ این چفیه نماد جبهه، مگه ما تو جنگیم؟ آقا فرمودن مشکل ما همینه که شما باور ندارید که ما تو جنگیم. اگر بدانید دشمنان اسلام با چه همتی، با چه هدتی، با چه تجهیزاتی، با چه نفراتی میخوان ریشه اسلام رو بزنن، چفیه که هیچی، اسلحه رو بر میدارید. باور ندارن دیگه. او برداره قوقا میکنه مردم. صبح جمعه بذاری جمله رو بگم. ظهور آقامون امام زمان صلوات الله و سلامه علی، بنابر آموزه های دینی ما هم قابل تأجیل است، هم قابل بگید تأخیر است. هم میشه عقب بیفته، هم میفته جلو بیفته. حالا توجه توجه. به اندازه‌ای که دشمنان امام زمان برای تأخیر ظهور دارن تلاش میکنن، دوستان امام زمان برای تعجیل تلاش نمیکنن. اونام دارن مجاهدت میکنن، اونام دارن مجاهدت میکنن، آمریکایی‌ها دارن مجاهدت میکنن برای نابودی، همچنان که بنی امیه مجاهدت کردن برای نابودی. ولی اونا جهادشون تو کفره، ما جهادمون تو مسیر اسلام هست، حق. هر دو دارن مجاهدت میکنن. اصلا قاعده اینه، هر کی میخواد توی هر مکتبی باشه یک گامش مجاهدته. البته رزالت اینجاست، اونا خودشون برای نابودی اسلام مجاهدت میکنن، ولی ویروس تنبلی رو تو جامعه اسلام تزریق میکنن. ویروس تنبلی رو. یه خبر بهتون بدم، یه خبر مهم، توجه توجه. به اندازه‌ای که آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، صهیونیستا دارن فیلم و سریال و بازی برای جهان اسلام آماده میکنن، درست میکنن به زبان فارسی و زبان جهان اسلام عربی، یک هزارمشو برای خودشون تولید نمیکنن. خودشون صبح تا شب دارن کار میکنن، ما رو از صبح تا شب کاشتن پای فیلم ها. بشینید فیلم نگاه کنید. و اینم نمیدونم چرا بعضی ها متوجه نمیشن ها. دشمنانی که ما رو تو دارو تحریم کردن، تو مواد غذایی تحریم کردن، تو تکنولوژی ها تحریم کردن، تو خیلی از موضوعات تحریم کردن، چرا تو ماهواره تحریم نکردن؟ ماهواره که خرج داره برای اونا، خب چرا دارن سوبسید میدن که جوون ما رو نابودش کنن؟ اینا کسی متوجه نمیشه؟ از این واضح تر دیگه؟ خودشون دارن صبح تا شب تلاش میکنن ریشه ما رو بزنن. به جوون ما میگن ما داریم برای تو بازی آماده میکنیم، تفریح آماده میکنیم، صبح تا شب بشین تفریح بکن. مجاهدت دیگه، مجاهدت رمز تبعیت، رمز نتیجه یؤمنون بالغیب، نتیجه ولایت مداریه. ولی داره مجاهدانه میره جلو، من و شما مجاهد نباشیم عقب میمونیم. لذا امیرالمومنین خیلی امتش از او فاصله پیدا کرده، دیگه امیرالمومنین رو ندیدن، نشناختن. امام حسین هم رفت جلو، نشناختنش دیگه. خدا نکنه تو جامعه ما هم یه اتفاق بیفته، اینقدر ولی بره جلو که دیگه مردم نشناسنش. خیلی حرف عجیبی ها. حالا اگه ما میخوایم مجاهدت کنیم تو مسیر حق، خود مجاهدت سه تا گام دارد. یک، مجاهدت در کسب معرفت. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ای پیغمبر به مردم بگو باید بدوند برای کسب معرفت، ز گهواره تا گور دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الالهد. همه باید بیان برای کسب معرفت. طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه. زن و مرد باید بیان برای کسب معرفت، همه باید بیان. ای پیغمبر تو هم که خلاصه عالم خلقتی، بازم با از خدا بخوا کسب معرفت. رب زدنی علما، خدا به پیغمبر گفت دیگه، و قول رب زدنی علما. ای هشدارم داد خدا، کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. هر کی فکر کنه دیگه به معرفت نیاز نداره، اون روز طغیانش شروع میشه. مردم یه ویروس دارن میندازن تو جامعه ماها دیگه، بسه. 37 ساله آخوندا برای ما سخنرانی کردن، بسمونه دیگه. خدا به پیغمبر میگه تو که عالم اولین و آخرینی، کلمه بس نگی ها. علی جان تو بس نگی ها. به اهل بیت میگه شما بس نگین، ما دیگه چی؟ مجاهدت در کسب معرفت. البته اینجا این نکته حائز اهمیتی است، خیلی باید توجه کنید. معرفت سه تا ویژگی دارد، این که من اصرار میکنم یادداشت کنید چون خیلی شاخه به شاخه‌ایه. شاخه دستبندی‌هاش زیاد. معرفت سه تا نکته دارد. یک، منبع معرفت ما کجا باشد؟ قرآن و اطرت. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. هر ملتی میخواد رو پاش به ایسته قرآن. منبع کسب معرفت ماهواره بگید نیست، که یه گده ماهواره میخرن میگن آجا ما شبکه های علمیشو نگاه میکنیم. ها اربا ام جونت شبکه علمیشو نگاه میکنه، بعد بچهش حرکات موزون میکنه، از شبکه علمی حرکات موزون یاد گرفته. منبع معرفت باید قرآن و اطرت باشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. منبع معرفت قرآن و اطرته. دو، توجه پایگاه معرفت مسجد و هیئته. پایگاه معرفت مسجد و هیئته. اینقدر دارن تلاش میکنن کنار مسجد و هیئت بدل بسازن. حتی حواستون جمع باشه ها، میبینن شما تو مسجد و هیئت و مصلا جمع میشید برای منبر، یه بدل میسازن مجلس امام حسین هم میگیرن ها. امام خیلی حساس بودن ها. امام میفهمودن اگه غیر روحانی میخواد منبر بره سخنرانی کنه، رو منبر نشینه، این منبر اختصاصیه، مال هر کی لباس رسول الله داره. امام خیلی حساس بودن ها. اگه روحانی وجود داشته باشه، غیر روحانی حق نداره تو محراب امام جماعت بیسته، ولو قرائتش عالی باشه، عدالتش هم عالی باشه. این جایگاه مال صاحب کسیه که لباس پیغمبر رو داره. امام خیلی حساس بوده بلی که بدل درست نشه ها. الان گاهی وقتا میبینیم مجالس اهل بیت گرفته میشود ولی آخون نیست دیگه. حواستون باشه ها. معرفت منبعش بگید قرآن و اطرت، پایگاهش مسجد و هیئت، کارشناسش ولایت و مرجعیت و روحانیت. اینجا یک تفسیر باید بگم، از زمان پیغمبران دشمنا وقتی دیدن مردم سراغ عالم دین میرن، گفتن باید عالم قلابی درست کنیم. پیغمبر قلابی درست کردن، امام قلابی درست کردن، مرجع قلابی هم بلدن درست کنن، آخوند قلابی هم بلدن درست کنن. شیطونی، من بارها رو منبر گفتم، از علمای جلسه عذرخواهی میکنم، شیطونی که پیغمبر قلابی درست کرده به نظر شما بلد نیست مرجع قلابی درست کنه؟ کاری نداره که، یکی دوزش پایین تره که. شیطونی که پیغمبر قلابی درست کرده سامری، بلد نیست آخوند قلابی درست کنه؟ چون گاهی وقتا میگن حاج آقا شما میگید برید سراغ روحانیت، ما بعضی از گرفتاریامون همین بوده که دنبال بعضی روحانی‌ها رفتیم. گفتم نگفتم که سراغ هر امامه به سری برید، که سامری هم امامه به سر بود، ولی حضرت موسی فرموده بود. آیه قرآن با هم بخونیم. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعش فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. حضرت موسی فرمود من دارم میرم به کوه طور، در محضر خدام، اختیارم به خودم نیست، به قول خودمون دیر و زود میام، ولی شما رو بی راهنما نگذاشتم، خدا فرموده هارون رو به جانشین معرفی کن. مردم دنبال هرکی ندیدا، خدا معرفی کرده. لذا پیغمبرم تو دای ندبه میخونیم، به امیرالمومنین فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. تو هم مثل خیلی پیغمبر قشنگ گفته. پیغمبر فرمود بعد از من دنبال علی باشی نه هر امامه به سری، پیرو علی باشی نه معاویه، پیرو علی باشی نه ابو موسی اشعری، پیرو امام حسین باشی نه شریح غازی. اینا آخون بودن ها. امام صادق به شهادت رسیدن فرمودن پیرو موسی بن جعفر باشید نه عبدالله افتح. عبدالله افتح هم پسرشونه. امام صادق میگه پیرو یکی باشید، او نباشید، ای از طرف خداست. امام هادی میفرماید پیرو حسن ابن علی باشید نه جعفر کذاب. باز میخوام برگردم به اون حرفی که اول منبرم گفتم، ریک تو کفشمون نباشه درست انتخاب میکنیم. ای آیه رو بخونم، ای آیه رو تو رو خدا همتون حفظ کنید، این مال یؤمنون بالغیب مونا، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. هر کس تقوای الهی پیشه کند، هر کس ایمان به غیب داشته باشه، امام قلابی رو از امام اصلی تشخیص میده، مرجع قلابی رو از مرجع اصلی تشخیص میده. حضرت عباسی، مردم یک ذره الان کلاهتون رو قاضی کنید، یک ذره کلاهتون رو قاضی کنید. امروز 1.5 میلیارد مسلمونن، دشمن میخواد بین مسلمونا چکار کنه؟ تفرقه بندازه. حالا یه مرجع میگه هر جا میتونید به مقدسات اهل سنت توهین کنید، پشت ماشیناتون بنویسید، تو خونه هاتون داد بزنید، تو دیوارا بنویسید، پشت میکروفونا بگید، تو سایت ها بگید، تو کانال ها بگید، تو شبکه ها بگید. انگلیس هم میگه باریکلا، باریکلا، عجب مرجع خوبی پیدا کردم، خودم پخشت میکنم، خودم تبلیغتو میکنم، لذا ماهواره این آقا رو اسم نمیبرم، همه تونم میفهمید، ماهواره این آقا رو، شبکه این آقا رو همه دنیا و استکبار پخشش میکنه. چرا؟ چون همسوی با سیاست انگلستانی که میگه تفرقه بینداز، حکومت کن. یه مرجع هم میگه مردم امروز زمان زمان تقیه مداراتیست، به خاطری که جبهه اسلام دشمن مشترک دارد، همه با هم برادر باشیم، چون خدا فرموده واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حضرت عباسی، عقل ما میگه پیرو کدوم یکیش باشیم؟ کسی ریک تو کفشش نباشه میفهمه ها، ولی کسی که ریک تو کفشه میگه مرجع تقلید من اونه. بله، مجاهدت کنید تا آخوندتون رو درست انتخاب کنید. آقا ما گفتیم اسلام نباید به دل باشه ها. یکی بیاد رو منبر امام حسین بشینه میگه من دلم میخواد امروز ایجوری عزاداری کنید. دلت کیلو چنده آقا جون؟ دلت کیلو چنده؟ لذا همونایی که تو عزاداری دارن یه کارای خلاف عقل میکنن، همونا بعد از ماه محرم و صفر روز نهم ربیع به مردم اجازه میدن روایت دروغ میخونن برای مردم که 3 روز پیغمبر شما رو آزاد گذاشته، هر غلطی میخواید بکنید بکنید. اسمش هم میذارن رفع القلم به نام عیدالزهرا. همونا میگن کدوم عقل قبول میکنه که خدا به ما گفته باشه 362 روز گناه نکنید، 3 روز هر چی خواستید بگید؟ این عقل قبول میکنه؟ ولی اونا مجوز میدن. ریک تو کفشمون نباشه آخوندمون رو درست انتخاب میکنیم، ریک تو کفشمون باشه میریم دنبال آخوند مشکل دار، دنبال مرجع مشکل دار. مجاهدت کنیم، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. یه قصه تاریخی خیلی قشنگه میخوام براتون بگم، بعد یه صلوات بفرستید. گاهی وقتا جامعه اسلامی تو شرایط سختی قرار گرفته. منصور دوانقی علیه اللعنه، گوش خیلی مهمه ها، منصور دوانقی به حاکم مدینه نوشت امام صادق هر کسی رو جانشین خودش قرار داد بزن بکش، کلکش بگید کنده بشه، به قول امروزی ها تو نطفه قصه رو خفش کن. امام صادق یؤمنون بالغیب دیگه، استاد یؤمنون بالغیب، به وسیله عنایت الهی خبردار شدن، یه وصیت نامه نوشتن منتشرم کردن، فرمودن من جعفر ابن محمد 3 نفر رو جانشین خودم میگذارم، یکیش منصور دوانقی. ای فدات بشم امام صادق.
اولین نفری که امام صادق تو اطلاعیه رسمی وصیت‌نامه رسمی منتشر میکنن منصور دوانقیه. دو، عبدالله افته پسر خودشون که شل بوده، ناقص العضو بوده. سه، موسی بن جعفر. ابو جعفر خراسانی میگه وارد مدینه شدم، دیدم اوضاع مدینه غمناک، چه خبره؟ امام صادق به شهادت رسیدن. خدایا جانشین امام صادق کیه؟ گفتن امام صادق سه نفر رو معرفی کرده. هر کی لیک تو کفشش نباشه بین این سه نفر کاملا هم بگی. وا، منصور دوانقی که خب قاتل امامه، عبدالله افته هم ناقصه، امام نباید ناقص باشه. پس میمونه کی آقا؟ بگی موسی بن جعفر. این که واضحه، واضحه. ولی کسی لیک تو کفشش باشه میره سراغ منصور دوانقی، لیک تو کفشش باشه میره سراغ عبدالله افته. بازم ابو جعفر آدم دقیق. خب منصور دوانقی رو گذاشت کنار، ولی بین عبدالله افته و بین امام کاظم مونده بود. رفت در خونه عبدالله افته، گفت تو اگه جانشین امام صادقی بگو سوالایی که من تو خرجین اسبم از خراسان آوردم سوالا چیه، جواباشم چیه. گفت من که علم غیب ندارم، که سوالا رو بده بخونم، بلد بودم جواب میدم. شل شد به قول ما ابو جعفر. آمد محضر رسول الله، رفت خودش انداخ رو قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله من از خراسان اومدم، جانشین شما کیه بعد از امام صادق؟ سه روز گریه کرد. الذین جاهدوا بگی فینا. ما اهل دنبال امام گشتن باشیم، امام میارن جلومون نشونمون میدن. بعد از سه روز یه نفر دست زد رو شودش، ابو جعفر خراسانی، بیا مولایم موسی بن جعفر جواب سوالاتو که هنوز ندیده آماده کرده، منتظره بری بگیری. ریک تو کفشمون نباشه میفهمی ما. بگذارید بگم این جمله رو، این اعتراف من بچه طلبه نیست، اعتراف حضرت آیت الله جوادی عاملی است، اعتراف آیت الله العظمى بهاءالدینی است، اعتراف مراجع بزرگ تقلیده، همه مراجع تقلید ولایی ستارگان آسمان هدایتن، ولی مقام معظم رهبری قمر آسمان هدایته. برای چی؟ به خاطر که مصداق اکمل این روایته. اهل بیت که ما رو عصر غیبت ولمون نکردن به امون خودمون، گفتن برید سراغ فقها. اما کدوم؟ فاما من کان من الفقها حافظا لدینه صائنا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. آقا حضرت امام بپرسید از علما، حضرت امام یک قدم بر مرجعیت خودش بر نداشت. تبلیغ مرجعیت امام رو امام زمان کرد، مقام معظم رهبری یک قدم بر مرجعیت خودش بر نداشت. ولی اونایی که رفتن کربلا میبینن میفهمن، همین آقایونی که مرجعیتشون انگلستان داره تبلیغ میکنه، قدم به قدم تو هتلا رساله میدن، قبض میدن، به مردم ساده و باصفا میگن نمیخواد برای امام حسین تبلیغ کنید؟ پیرزنه میگه چرا، این علنگو ببر. میبرن برای شبکه امام حسین خرج میکنن. خب حضرت عباسی اگه کسی ریک تو کفشش نباشه سراغ مرجعیت اینا که نمیره که، از این واضح تر دیگه. دکون باز کردن، با اسلام میشه کاسبی کرد مردم ها، قد قشنگ میشه کاسبی کرد، با اسلام میشه هوس بازی کرد، همچنان که بنی امیه بازی کردن. با اسلام میشه خیلی کارا کرد، ولی با اسلام میشه به این مقام هم رسید. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. گام سوم اسلام ناب نبوی مجاهدت، شاخه اولش مجاهدت در کسب معرفت، معرفت از قرآن و عترت، معرفت از مسجد و هیئت، معرفت از ولایت و مرجعیت ولایی. چون مرجعیت ولایی رو خدا محافظشه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بله خدا بعضی ها رو واگذاشته به خودشون. واشون گذاشته انما نملی لهم لیزداد و اثما. مجاهدت در کسب معرفت یک، دو مجاهدت در رعایت تقوا، مجاهدت در رعایت. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. باید مجاهدت کنی تا بتونی رعایت کنی. من یه مثال بچگانه میزنم. بچه ها میرن این پارکا یه مسابقه ای گذاشتن، مسابقه همه تون دیدید یه میله مثل جاده چالوسه ها، کلی پیچ پیچ داره، بعد یه حلقه ای رو بعد از این میله رد کنن، مواظب باشن یه حلقه به اون میله بگید ولو زنگ میزنه مسابقه رو باختن. اینقدر با دقت عبور میکنن این حلقه رو از پیچ ها. آی مردم به خدا رعایت تقوا از رد کردن این حلقه بگید سخت‌تره. مجاهدت میخواد. اگه مجاهدت در رعایت کردیم دیگه یه لقمه حروم نمیخوریم ها، یه تار مو هم بیرون نمیفته ها، یک کلام خلاف هم نمیگیم، یه حرف غلط نمیزنیم، یه قدم نابجا بر نمیداریم. خانمه میگه آج آقا شما به همین دوتا تار موی ما گیر دادی. گفتم نگاه کن تو بازی فوتبال یک سانتیمتر توپ میره ای بره خط، میگن از اوت زدی قبول نیست. چطور تو بازی فوتبال یک سانت باید رعایت بشه، تو موی تو یک لاخ نباید رعایت بشه؟ اینو میگن مجاهدت در رعایت. اگه مجاهدت میخوام بکنی مجاهدت در رعایت لازم داری. امروز جمعه است، خطیب جمعه محترم، همه خطبا مأمورن اولین خطبه رو رعایت تقوا رو بگن. تقوا یعنی رعایت، تقوا یعنی رعایت، یعنی به پا حواست باشه، پاتو از حروم و پاتو رو حروم نگذاری یا واجب خدایی نکرده تخطی نشه. سه مجاهدت در کسب معرفت یک، مجاهدت در رعایت یعنی تقوا دو، مجاهدت در نصرت. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. یک کلمه غلطی رو تو جامعه ما انداختن. زمان جبهه هم به ما میگفتن خب یک بار جبهه رفتی دیگه بگی بسه، این مخالفه با مجاهدت در نصرت ها. عباس هم میتونست بگه یه دست دادم دیگه بسه دیگه، یه دست در راه خدا دادم بسه، دست دیگه هم دادم بسه دیگه، چشمم هم دادم بسه دیگه، حسین جان خودت اومدی بسه دیگه، علی اصغر تو برای چی میاری بسه دیگه. مجاهدت در نصرت یعنی با زبان یاری کن، با عمل یاری کن، با مالت یاری کن، با عزیزانت یاری کن، با جانت یاری کن. این مجاهدت ها. مجاهدت در نصرت یعنی کلام یاران امام حسین، حسین جان اگر هزار بار کشته بشیم و زنده بشیم دست از یاری تو بر نمیداری. مجاهدت در نصرت یعنی رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، یعنی هدیه به دین ماست. مجاهدت در نصرت یعنی رزمندگان امروز مدافع حرم. مجاهدت در نصرت اینا بس نداره، بس نداره. خدا بر درجات شهید اگه اشتباه نکنم شیخ عبدالله میسمی بیفزاید، گفت پایان مأموریت ما وقتی است که دارن جنازه منو میبرن میگن بلند بگو لا اله الا الله. مجاهدت در نصرت یعنی تا زنده ام رزمنده ام. خدایا به همه ما توفیق تبعیت از اسلام ناب نبوی عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. نام مقدس عباس رو بردم، بگذارید از این باب الحوائج امروز مدد بگیریم. السلام علیک ایها العبد الصالح. تا صدای عباسش رو شنید ابی عبدالله یا اخا اترک اخاک، نمیدونی چجوری خودشو به کنار نهر القم رسون. سر مبارک عباس رو دامن گرفت. مجاهدت در نصرت رو ببینید، تمام بدن پر از تیره، تمام بدن پر از خونه. عباسم قربونت بشم، حاجتی داری داداش؟ خون از چشمان پاک کن یه بار دیگه صورت زیبای تو رو ببینم. آخرین نصرت عباس رو ببین. من این نصرت رو نگفتم، اینجا میگم. نصرت با گریه، نصرت با گریه. همین کاری که فاطمه زهرا کرد، همین کاری که شما کنار قبر شهدا میکنید، نصرت با گریه، همین کاری که مردم 1400 ساله دارن تو مجلس امام حسین میکنن، نصرت با گریه. تا خون از چشمای عباس پاک کردید، عباسش داره گریه میکنه. اینجا جاییست که امام حسین فرمودن به نفسی ان قربونت بشم، چرا گریه میکنی؟ خوش به حالت عباس، ولی خدا میگه قربونت بشم، امام زمانت میگه قربونت بشم. میدونید ابوالفتح چجوری نصرت کرد امام حسین با این اشکش؟ گفت آقا جان، مولا جان، من دارم میبینم هر کس از صبح رو زمین افتاده، شما تا تونستی بالینش رسیدی، سر او رو تو دامن گرفتی. بعضیا فهمیدن میخوام چی بگم. آقا جان منم آخرین نفرم، برای منم اومدی، ممنونت که اومدی داداش، ولی دارم گریه میکنم. ساعتی بعد شما رو زمین بیفتی، آیا کسی هست بیاد سرتو به دامن بگیره؟ این مجاهدت در نصرت با گریه ها. تا اینجاشو مقتل نوشته، از اینجا به بعد و زبان حال میگم ها، شاید امام حسین فرموده باشن آماده اید ادب کنید، داداش عباسم قصه نخور، داداش مادرم میاد. هی میگه ای غریب مادر حسین، مظلوم مادر حسین، شهید مادر، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
دفتر تولید و نشر آثار استاد ماندگاری به رنگ خدا.ir